بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سوال کردن که تا کی درس ها ادامه داره، غیر از امروز ما 5 روز دیگر درس میخونیم، سه شنبه و چهارشنبه این هفته. شنبه و یه شنبه که میدونی تعطیله، بعدم دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه دوشنبه، بله یک شنبه یک شنبه که تعطیل رسمی، دوشنبه هم به مناسبت شهادت امام هادی سوم رجب که یادم از در نجف که بودیم خیلی اهمیت داده میشد به سوم رجب و زیارت امام هادی سلام الله علیه. بنابراین 2 روزم از اون هفته میخونیم، سه شنبه و چهارشنبه. با امروز 5 روز ما بیشتر درس باقی نداریم، یعنی چهارشنبه هفته آینده 18 خرداد. اگر حوصله ای بود بیشتر میخوندیم، اما بعید میبینم اونهایی که اصرار میکنن گاهی خود اونها نمیان. اللهم صل علی محمد و آل محمد. نمیدونم مجموعاً با این 5 روز چند روز میشه؟ 138. بله بسیار. و اما بحثی که داریم در ادامه مسئله ششم از مسائل مربوط به تروک احرام، بحث در این است که اگر زن طلاق رجعی داده شده، خواه طلاق رجعی رو در احرام داده یا قبل از احرام، طلاق اشکالی نداره، حالا میخواد در حال احرام رجوع کند به زوجهش، آیا این هم حرام است؟ چون یه نوع ازدواجه و ازدواج در حال احرام جایز نیست، آیا اینه یا نه؟ رجوع در زوجیت حلال است و ازدواج جدید محسوب نمی شود. عبارت امام می خوانم، بعد هم اقوال دیگری که در مسئله هست. امام رحمت الله علیه در بخش دوم مسئله ششم می فرمایند و یجوز الرجوع فی الطلاق الرجعی قاطع و یجوز الرجوع فی الطلاق الرجعی. مسئله از نظر اقوال هم مسلمه، کلامی از صاحب حدائق، کلامی از شیخ در خلاف، کلامی از صاحب جواهر نقل میکنم تا معلوم بشه در بین شیعه مسئله روشنه، ولو اهل سنت در جواز رجوع اختلاف دارند. مرحوم صاحب حدائق در جلد 15 حدائق صفحه 351 می فرماید از ظاهر انه لا خلاف فی جواز طلاق للمحرم. طلاق که جای بحث نیست، و جواز مراجعت المطلقه، اینجا شاهده یعنی لا خلاف در جواز رجوع در طلاق رجعی. بعد با فاصله میگه ولا فرق فی ذلک بین المطلقه تبرعا والمختلعه اذا رجعت فی البذل. فرقی نیست، لا فرق فی ذلک بین المطلقه تبرعا. مطلقه تبرعا یعنی چه؟ یعنی بدون بذل، یعنی رجعی، تبرع بدون بذل یعنی رجعی. فرقی بین مطلقه رجعی و المختلعه. منتها مختلعه زن اگر در مدت عده رجوع به بذل کند که میتونه رجوع کنه، بگه بذلمون برگردون و قبض کند، طلاق خلعی با این تبدیل به طلاق رجعی می شود، اون وقت رجوع می کنه. هر دور ایشون میگن جایزه و مسلم می گیرن، مخالفی هم نقل نمی کنه. و اما کلام شیخ در خلاف در مسئله 117 می فرماید للمحرم ان یراجع زوجته، للمحرم ان یراجع زوجته اذا طلقها سوا اون طلقها حلالا ثم احرم او طلقها و هو محرم. ایشون کار به طلاق رجعی و خلعی نداره، مطلق میگه. بعد میگه فرق نمیکنه طلاقش در حال احلال بوده یا احرام، طلاق در هر صورت اشکالی نداره. قبل از احرام طلاق داده، در احرام رجوع میکنه، یا در احرام طلاقش داد بعد گفت بابا بیا در کنار خانه خدا برگردیم، چرا طلاق دادی؟ رجوع در طلاق کرد. و به این قال شافعی، شافعی هم با ما موافقه اما احمد حنبل مخالفه، و قال احمد لا یجوز ذلک، احمد حنبل گفته جایز نیست. ثم استدل، بعد مرحوم شیخ استدلال به دو آیه قرآن میکنه، یکی و بعولتهن احق بردهن، میگه اطلاق داره حال احرام رو هم میگیره، و بعولتهن شوهران این زنان طلاق رجعی احق بردهن، میتوانن رجوع کنند، اطلاق داره حال احرام رو هم میگیره. و آیه دیگر چه فرمودی؟ شماره آیه یادداشت من نکردم. فامساکن بمعروف او تصریح به احسان، اینم اشاره به طلاق رجعیه. میگه هنگامی که طلاق دادید در مدت عده، یا امساک به معروف کنید رجوع کنید، یا تصریح به احسان کنید، یا مسالمت آمیز رها کنید، یا با مسالمت زندگی کنید، یا با مسالمت رها کنید. این یه قانونی است به عقیده من، فقط در مسئله طلاق نیست، در تمام مسائل زندگی همینه. یا باید خوب با هم ساخت، یا باید خوب با هم از هم جدا شد. جدا هم باید دعوا نباشه، دو تا شریک میخوان از هم جدا بشن، دو تا رفیق میخوان از هم جدا بشن، دو تا جمعیت سیاسی میخوان جدا بشن، خب تصریح به احسان باشه. جدا شدن خوبم خودش یه هنره، جدا شدن با دعوا که هنری نیست. اولی یا این اولی 228 سوره بقره بود. بنابراین به اطلاق این دعای مرحوم شیخ تمسک کرده که دیگران هم از ایشون تبعیت کردن، به اطلاق آیات در مانانفی تمسک کردن. این دو کلام، یکی صاحب حدائل ادعای اجماع لا خلاف کرده بود، یکی هم شیخ مخالفی نقل نکرده از شیعه. اینکه از شیعه مخالفی نقل نکرده کنه در بین شیعه مسلم بوده، از اهل سنت نقل کرد که احمد حنبل اجازه رجوع در طلاق رجعی در حال احرام نداده. کلامی هم از صاحب جواهر نقل کنم این بحث از نظر اقوال کامل بشه. مرحوم صاحب جواهر در جلد 18، عرض کردم در 3 جا متعرض شده، یکی جلد 18، یکی جلد 20، یکی جلد 29. یه بار درباره تروک احرام، یه بار درباره کفارات، یه بارم در باب نکاح حلال و حرام که در آخر جلد 29 همون صفحات آخرش متعرض این مسئله شده. حالا اینجا از جلد 18 من نقل میکنم، صفحه 315، ایشون میفرماید لا اشکال ولا خلاف فی انه یجوز للمحرم حال احرامه، هیچ اشکال خلافی نیست که یجوز للمحرم حال احرامه مراجعت المطلقه الرجعیه المحرمه، زنه هم محرمه، فضلن ان غیره ها. این غیره ها به چی برمیگرده؟ غیر محرمه، نه غیر رجعیه، غیر محرمه. بنابراین هرگاه حتی زنش هم محرم، خودش هم محرم، میخواد رجوع در طلاق رجعی کنه، ما نهی نداره. تا چه رسد که زنه محرم نیست، خودش تنها محرمه، میخواد رجوع کند، به طریق اولا اون جایزه. بعد میفرماد بلا خلافن کما ان تذکره والمنتها الاعتراف به. مرحوم علامه در کتاب تذکره و مرحوم علامه در کتاب منتها اعتراف کرده، بل ولا اشکال، هیچ اشکالی هم نداره. در ذیل کلامش بله این جمله رو هم داره، من غیر فرق، ذیل کلام با فاصله است، من غیر فرق بین المطلقه تبرعا، مطلقه تبرعا همون طلاق رجعیه، چیزی نمیده، والتی رجعت به بذلها، هر دو یکسانند و تفاوتی نداره. خب بریم سراغ ادله مسئله. در این مسئله روایت خاصی نداریم، از نظر روایت خاص فکرتون راحت باشه. ما دو تا دلیل در اینجا داریم، یکی اصل، یکی هم اطلاق آیات. اصل براءت، آیا جزء تروک احرام این است که رجوع به مطلقه رجعی نکند؟ این هم جزء واجبات، جزء محرمات، شک داریم. اصل براءت است از این مسئله، بنابراین مقتضای از جواز رجوع در طلاق رجعی است. این یه دلیل. دلیل دومم که بالاتر از اصل براءت، اطلاق آیات و روایاتی است که در باب طلاق رجعی هست. همون آیه 228 که خوندیم و به اولتهن حق و بردهن، همون آیه فامساکن به معروف او تصریحن به احسان اطلاع داره حال احرام رو هم شامل می شود. اضافه بر همه اینها مطلقه رجعیه میگن به حکم زوجه است، ولذا نگاه بهش کردن هم اشکالی نداره، در یک خانه هم بودن و خلوت با هم داشتن هم مانعی نداره و به محض که اراده کنه میتوانه طلاق و باطل کنی. والمطلقت و رجعیه به حکم زوجه، همه احکامش تقریبا حکم زوجه داره، بنابراین این رجوع کرد ازدواج جدیدی نکرد، یه مانعی بر سر راه بود مانع رو برداشت، بلا ازدواجی نکرده، ازدواج جدید نشده، همون ازدواج سابق شل شده بود، در مسیر انحلال بود، با گذشتن عده منحل میشه، در مسیر انحلال بود اما قبل از گذشتن عده رجوع کرد نگذاشت منحل بشه، بنابراین کاری انجام نشده. نهی از ازدواج شامل اینجا نمیشه، ازدواج نکرده. اما مختلعه رو اجازه بدید مختلعه رو بگیم، میگن و به اولت و نحق در مقام اجزا و شرائط، ما کار به اجزا و شرائط نداریم، ما میگیم و میگه به اولت و نه حق و برده نه در تمام حالات محرمن کان او محلن اطلاق داره، شرط نداره، اگر شرط میگن با چه شرطی، شرط نداره، بولتون نه حق و برده نه در هر شرایطی میخواد باشه، اطلاق داره. ممکنه اما با توجه به اینکه قیدی بهش نزده شامل تمام حالات میشود. چرا در مقام بیان هست؟ میگن در مقام بیان نیستی که از چیزهایی که میگن نمیشود در بارش استدلال کرد، این است در مقام بیان هست یا در مقام بیان نیست، یکی اسم میگه در مقام بیان هست، یکی میگه در مقام بیان نیست، این تابع تشخیص خود انسانه. علا کل حال به فرض این که اطلاعات را هم منکر بشوید، اصالت براعت در اینجا اشکالی نداره و رجوع هم از شؤون ازدواج نیست. بذارید بریم فلسفه رجوع، میگن تلزز رجوع تلزز حساب نمیشه، نه، به علت این که نه نگاهی بهش میکنه، اصلا نیستش اینجا، خودش در مکه است، همسرش در ایرانه، میگه رجعتو، خدایا برای این که دعوایی کرده بودیم و جدا شده بودیم در کنار خانه تو، راجعتو، اصلا زوجش هم پیشش نیست که بگید تلززه ملززه، بعد هم بهش ابلاغ میکنه، ورمی در یه موبایل بهش میزنه میگه خبر خوشی بدت دارم، وان این که رجوع کردیم، اونم در کنار خانه خدا، این چه تلززی درشه، هیچی درش نیست. و اما مختلعه چطور؟ مختلعه طلاقش با این بریده است، وقتی طلاق با این بریده است حالا میخواد برگرده، آیا به حکم ازدواج جدید نیست؟ طلاق با اینه، یعنی اینا از هم جدا شدن، واقعا نگاه هم نمیتونم به هم بکنم، حالا میخواد برگرده، این به حکم نکاح جدید نیست؟ یحتمل کسی بگه هست، ولی با توجه به این نکته که زن رجوع به بذل میکنه، میگه بذل کردم پولم بهم بده، پولم رو بهم بده. حتی زن میتونه رجوع به بذل کنه، مردم رجوع نکنه، عده پایان پیدا کنه، زنم طلاق گرفته هم مهرش رو گرفته. گاهی این کارو میکنن، میگه محرم رو بخشیدم طلاقم بده، بعد که طلاقش داد در زمان عده میگه محرم رو بده. شوهرم میبینه رجوع دیگه نمیشه کرد، رجوع هم نمی کنه، هم طلاق گرفته هم مهرش رو گرفته، ممکنه این کارو بکنن. منتها ما میگیم باید اعلام به زوج کنه، رجوع به بذل که میکنه اعلام بکنه و زوج بتوانه از رجوعش استفاده بکنه یا نکنه. ممکن واقعا بیاد پول از وکیل بگیره، باید اطلاع بدن به زوج که بابا این رجوع به بذل کرده و تبدیل شد به طلاق رجعی. بنابراین ممکنه در بد و نظر بگیم این نکاح جدید فلا یجوز، ممکنه هم هست بگیم بابا موضوع مبدل میشه، طلاق با این مبدل شد به رجعی، اینا مثل زن و شوهر شدن واسه رجوع زن، زن رجوع به بعض کرد، اینا حکم زن و شوهر پیدا کردن. حال میخواد رجوع کنی، این که نکاح جدید نیست. اگر نکاح جدیدی باشه در اون رجوع زن به بذل، زن وقتی به بذل رجوع کرد این طلاق خلعی با این تبدیل به طلاق رجعی شد. خب اینا با حکم زوج و زوجه هستن، میگه راجعتو. بنابراین موضوع عوض شده، نه این است که نکاحون جدیده و لذا. خب میگن اگه زن مهره باشه چیه؟ خب زن مهره محض، میگه من بذلم میخوام، من پولم رو میخوام، علاقه به زوجیت نداره که برگرده و این رجی بشه، پولش رو میخواد. آیا زن که این پول رو میخواد به قول ایشون میخواد سوغاتی بخره، آیا این نکاح جدیده؟ نه کار زن که رجوع به بذل نکاح جدیده، نه کار مرد نکاح جدیده، چون تبدل الموضوع، موضوع طلاق خل با این تبدیل شد به طلاق رجعی. زن و شوهرن با هم، میخواد رجوع کنه چه اشکالی داره؟ ولذا ما ندیدیم کسی تفصیل بده بینهما، بگه در طلاق رجعی رجوع جایز در حال احرام اما در طلاق خلعی جایز نیست، ولو بعد رجوع المرأة بالبذل فی حال العده. ندیدیم کسی فرق بذاره. جالب این است که امام اصلا طلاق خلعی هم نگفته، و چه بسا خوب بود میگفتن، میگفتن فی الرجعی و کذا فی الخلعی اذا رجعت المرأة به بذلها فی زمن العده. خوب بود این اضافه میکردن که شک و تردید از خواننده برطرف بشود. میگن شاید این که متعرض نشدن این است که بعد کاری انجام نداده در طلاق خل، زوجه آمده کاری کرده. بله زوجه کاری کرد، بعد مرد میخواد کاری بکنه، اونم میخواد رجوع کنه، زوجه رجوع بلبز، مردم میخواد رجوع بل نکاح کنه، فرض اینه، بله فرضمون اینه که آیا بعد رجوع المرأه هل یجوز للزوج رجوع فی النکاح ام لا یجوز؟ میگیم یجوز و میبایست، همونطور که صاحب جواهر و صاحب حدائق تصریح کردن لا فرق بین طلاق تبرعی و طلاق خلعی، خوب بود امام هم اشاره به این موضوع میفرمودن، به خصوص که بیشتر جواهر در مقابلشون بوده در اینجاها و جواهر هم لا فرق بین تبرع و بین خلع رو هم بیان کرده. گذشتیم رفتیم سراغ مسئله هفتم. میگن رجوع، سوال میکنن رجوع زوج به بذل برای زوج الزام آور؟ بله، عیزن بگه بذلمو بده، واجب بر زوج بده. حالا میخوای طلاق رجوع بکن، میخوای نکن. زن میگه بذلمو بده، الانم گاهی این کلکو گاهی میزنن، میگه من به عنوان طلاق خلعی بهرمو همه چیمو میبخشم، طلاقم بده. بعد میگه من میخوام بذلمو بگیرم. مردو در تنگنا قرار میده که رجوع به زوجیت بکنه یا رجوع به زوجیت نکنه. بر مرد واجبه اگر زن رجوع به بذل کرد، بذلشو بهش بده، ولو قبلش میگن سند. 6 تا سندم امضا کرده، این مثل رجوع به هبه است، هبه غیر زیرحم، مثل رجوع به بس رجوع به بکرده، مانعی نداره. خب بگذرم، اجازه بدید بگذریمون. چی شرطه؟ این سوال هم دقت کنید، در استفتاءات میپرسن، این سوال مورد ابتلاعه که در ضمن طلاق خلعی شوهر شرط میکنه به شرطی که تو رجوع به بذل نکنی. آیا میتواند چنین شرطی بکنه؟ نه، این خلاف شرعه. حکم الله این است که میتونه رجوع کنه، این مثل این است در ضمن هبه شرط کنه که من این هبه رو پذیرفتم به شرطی که تو رجوع نکنی. نمیشه، طبیعت هبه به حکم الله قابل رجوعه. چرا شهد کنین؟ شهد خلاف کتاب و سنت، نمیتونه. گاهی هم میکنن شهد، میکنن به شهدی که تو رجوع به بذل نکنی، این درست نی. و اما مسئله هفتم رو دقت کنید که این مسئله از نظر ما خورده عجیبه. خیار نیست، حکمه. فرق بین الحکم و الحق، خیار حقه. این جمله رو دقت کنین، خیلی جا در فقه محل ابتلاعه. فرق بین الحکم و الحق، حق قابل اسقاطه، خیار قابل اسقاطه، اما حکم شرع نمیشه اسقاط کرد. رجوع به بذل حکمه، نه مثل خیاره که بشه اسقاطش کرد. حق می شود اسقاط کرد، حکم الهی رو نمیشه اسقاط کرد. و خیلی جاست بین این دو اشتباه میشه. انشالله من یه وقت بحث مفصل تری در باره تفاوت حق و حکم خدمتتون خواهم عرض کرد که در تمام فقه محل نیازه. بله، المؤمنون عند شروط میگن خواهد شرط بکنن، درسته، اما شرط سقوط حکم الله هیچ کس نمیتونه بکنه. میگه به شرطی من ازدواج میکنم که طلاقم ندی، نمیشه. طلاق حقه، طلاق حکمه، حق نیست. زوج میتواند طلاق بده. تمام احکام رو بیان با شرط عوض کنیم، شرط که نمیتونه حکم خدا رو عوض کنه. المسئله اونم باطله، شرط کنه زوجه دیگری نگیره، اون شرطم باطله. المسألة السابعة گذشتیم دیگه. لو عقد محل على امرأة محرمة، تا به حال صحبت از محرم بودن مرد بود که مرد محرم نمیتونه ازدواج کنه. حالا زن محرمه چی؟ آیا زن محرمه میتوانه ازدواج کنه یا نه؟ لو عقد محلون، مرد محل بود، علا امرأة محرمه، زن محرم بود، آیا تمام احکام سابقه داره؟ حرمت بطلان، حرمت ابدی داره یا نداره؟ لو عقد محلون علا امرأة محرمه، زن محرمه، من محرم نیست. امام کن در حکم این مسئله تردید داشتن، عمل به احتیاط کردن، میگه نه آثار زوجیت بار کن و نه آثار عدم زوجیت. آثار زوجیت بار نکن، اینو زن خودت ندون، وقاع و مواقعه هیچ کدام اینا جایز نیست، ولی احتیاطا طلاقشم بده که جمع شده باشه بین احکام زوج و غیر زوج، زوجه و غیر زوجه. ایشون در تردید بوده چرا، این چراش هم ما نمیدونیم که من فردا شرش عرض میکنم. فل احوت اجازه بید تمام بشیم. مسئله ترکل وقاع، مواقع نکنه، این نکاح رو کل عدم بگیره و نحوش و مفارقتها به طلاقن، اعتیاد کنه، حکم زوجه جاری بکنه، طلاقش بده. خوی مال جاهل یالمه، امام هیچی نفرموده، از زیل کلام استفاده میشه که این مال جاهل بود. زیل کلام دقت کنید، ولو کان عالمن بالحج، صدرش عالم نبوده، عالمن بالحج طلقها، با طلاقش باید عمل به اعتیاد میکنن، ولا ینکهها ابدا، هم طلاقش بده هم حکم حرام ابدی برش جاری کنه. امام هر دو شق مسئله عالم و جاهل اعتیاد کرده. چرا؟ فردا انشاءالله شرح میدهیم. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.